را به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
بله، شب شما بخیر دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. اما داریم به ساعت 21 میرسیم. دعوت میکنم برکرانه نور رو بشنوید، تفسیر سوره مبارکه نساء آیه 83 و فرمایشات حضرت آیت الله جوادی آمالی.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا اهل
بر چراغی نور
بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. این آیه سه فصل را در بر دارد. فصل اول بیان مشکل جامعه اون روز بود درباره مسائل نظامی. فصل دوم بیان وظیفه مسلمین در این گونه پیامدها و حوادث. فصل سوم بیان یک نکته کلامی و اعتقادی است. اما فصل اول بیان وضع گروهی درباره حوادث جنگ است. جنگ بالاخره یا شکستی دارد یا پیروزی، همیشه یکسان نیست. فرمود تلکل ایامو نداولوها بین الناس. اگر همیشه یکسان نیست، بعضی از اخبار مسرت بخش است و بعضی از گزارش ها مایه ناآرامی است. کسانی که خبره امور نظامی نیستند در این زمین نباید سخن بگویند و منتشر کنند. اون عده که به مجرد دریافت خبر منتشر می کردن یا دشمنها را شاد می کردن یا دوستها را ناآرام متوحش و هراسان. این خلاصه فصل اول بود که بحثش گذشت. فرمود و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. این همون مرجفونی هست که در نشر اراجیف بیواق عمده فصل دوم و سوم این کریم است. در فصل دوم فرمود راه حل این گونه از مسائل ارجاع به رهبران الهی است. اگر یه همچه حوادثی در باره جنگ شنیدید، نه کتمان بکنید نه گزارش بدید، به رهبران الهی گزارش بدید نه به دیگران. اگر به رهبران الهی گزارش دادید، اونها اهل استنباطن. استنباط یعنی همون استخراج. یک مهندس زمین شناس می داند که در دل این زمین چه خبر است و از این دل خاک آب را می جوشاند. استنبط الماء یعنی آب را از درون خاک جوشون. اون جوشش اولی را میگوین نبت با تای معلف. خب اون کسی که کارشناس است میتواند اون نتیجه را از درون این گزارش استنباط کند. این گزارش مثل یک زمین بسته است. اون اساس تصمیم گیری در درون این گزارش نهفته است. یک کارشناس فنی از درون این گزارش اون تصمیم نهایی را استنباط می کند. ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منه. این مطلب اول در فصل دوم. مطلب دوم اون بود که در آیه گذشته سخن از الله رسول الله و اولو الامر بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. در این آیه سخن از اطاعت الله نیست، فقط سخن از رجوع به رسول الله است و اولو الامر. سرش آن است که در آیه قبلی درباره اصل قانون و اطاعت از قانون بود. ما قانون را از کی دریافت بکنیم؟ این احکام و قوانین کلی را باید از خدا و پیامبر و معصومین دریافت کرد علیهم السلام. ولی حوادث جزئی که باید چه کار کرد جزء قانون نیست، جزء موضوعات خارجی است. این موضوعات خارجی را رهبران الهی باید مشخص کنند. مثلا گزارش رسید که مشرکین مکه قصد توطئه دارند. آیا ما فعلا آماده حمله باشیم یا صبر بکنیم؟ این که قانون نیست، یه تصمیم گیری مقطعی است. در این گونه از موارد سخن از قانون نیست تا به عنوان مرجعیت وحی و الله اسناد داده بشود. درباره حوادث جزئی است که باید رهبران الهی تصمیم بگیرند. لذا در اون آیه گذشته یعنی اسفر فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اما اینجا سخن از رجوع به الله نیست، چون قانون کلی به حکم فقهی کلی نیست. این هم یک مطلب. مطلب دوم آن است که منظور از این اولو الامر کیانه. در اولو الامر آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم پنج قول بود که مهمترین و صحیح‌ترین اقوال همین بود که منظور از اولو الامر معصومین علیهم السلام. در این آیه هم همون اقوال پنجگانه هست. یکی از اون اقوال همین است که منظور از اولو الامر ائمه معصومین علیهم السلام. برابر همین مرحوم امیرالاسلام در مجمع حدیث رو از امام باقر علیه السلام نقل می‌کند که منظور از اولو الامر در این آیه ولو ردوه الی الرسول و اولو الامر منهم هم الائمه المعصومون علیهم السلام. روایتی هم به این مضمون است. قول دوم آن است که منظور از اولو الامر علما فقها. این قول تام نیست، برای اینکه علما و فقها کارشناسان علمی و فقهی هم، نه کارشناسان نظامی و سیاسی. یه خبری درباره جبهه رسیده است که دشمن فرون توطئه را کرده است. ما چه بکنیم؟ علما و فقها در اینجا چه نقشی دارند؟ چه میتونن بکنن؟ قول سوم آن است که منظور از این اولو الامر فرماندهان لشکرند. فرماندهان لشکر مرجع امورن. شما هر خبری که شنیدید به فرماندهان لشکر بگید. این سخن فل جمله تام است، نه بل جمله. برای اینکه خبرهای داخل جبهه را باید با مسئولین جبهه به فرمانده گردان و تیپ و لشکر در میان گذاشته گفت، اما خبرهای کلی نظام را چه مربوط به جبهه چه مربوط به پشت جبهه در پشت جبهه به مردم میرسد، این رو باید با کی در میان گذاشت؟ فرماندهان لشکر که در پشت جبهه نیستند و مشکل حل کنند. گزارش هایی که به وسیله عوامل نفوذی از جبهه می رسید یا خبرهای توطئه آمیزی که از خارج جبهه به مدینه منتقل می شد هم دشمنها را خوشحال می کرد، هم خانواده هایی که نیرو به جبهه اعزام کرده بودند اونها را هراسناک می کرد. در این گونه از موارد مرجع حل مشکل فرماندهان لشکر نیستند، اونا تو جبهه هم اون که اساس کار به دست اوست فرمانده لشکر نیست. این هم قول سوم. قول چهارم این که منظور از این اولوالامر خصوص خلفای چهارگانه به گمان اونها، این هم تام نیست، برای اینکه این آیه انقراضی ندارد و خلفای چهارگانه منقرض شده. آیا با گذشت و انقراض اون خلفای چهارگانه این آیه هم منقرض شد و دیگر پیامی ندارد، یا این آیه برای همیشه زنده است؟ اگر این آیه برای همیشه زنده است کما هو الحق، پس منظور از این الامر خصوص خلفای چهارگانه نیست. اینم قول چهارم. قول پنجم آن است که منظور از اولوالامر همون اهل حل و عقد مشورت صدر اسلام هم. این دو تا اشکال دارد. اشکال اول همان است که اون اهل حل و عقد و اهل مشورت و اعضای شورا اونها منقرض شدن و دیگر از اون قسم مشورت خبری نیست، مگر اینکه منظور به نحو عام باشه. ثانیاً بعضی از اعضای همین شورا یعنی عبدالرحمن عوف خودش مسئله دار بود در شأن نزول آیه ربنا لم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، گفتن گوینده همین عبدالرحمن ابن عوف بود. همین عبدالرحمنی که عضو شوراست و اون رنجها را در مکه تحمل کرد و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میداد که به ما اجازه دفاع بدید، وقتی دستور دفاع صادر شد گفت ای کاش مدتی به ما مهلت میدادید. خب یه همچه آدم ترسو که نمیتواند مرجع تصمیم گیری باشد. پس منظور علما و فقها نیستند، منظور فرماندهان لشکر نیستند، منظور خصوص خلفای صدر اسلام نیستند، منظور اهل حل و عقد نیستند، منظور خصوص ائمه معصومین علیه الصلاه و علیه السلام. این راهی است که سید الاستاد رضوان الله علیه در المیزان طی کرد. فرمودند به اینکه منظور از اولوالامر در این آیه مطابق همون اولوالامر در آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم است. منتهی نکته میماند و آن این است که اگر ما یک دلیل معتبری از خارج داشته باشیم که منظور از این اولوالامر خصوص ائمه معصومین است، یعنی اون حدیثی رو که مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل کرد تفسیر باشد نه تطبیق نه بیان مصداق کامل، اگر یه همچه دلیلی داشتیم میتوانیم بگوییم که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام است. ولی اگر یه همچه دلیلی نداشتیم در داخله آیه قرینه نیست که منظور از اولوالامر معصومین است، برخلاف اون آیه گذشته. آیه گذشته که فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در فضای خود آیه قرینه بود بر این که منظور از این اولی الامر ائمه معصومین است. چرا؟ چون دستور داد از اینها بالقول المطلق اطاعت کنید. این اطاعت که مقید نیست، اطاعت از خدا در تمام دستورات اطیعوا الله، اطاعت از رسول خدا در تمام دستورات و اولی الامر منکم. اگر اطاعت مطلق است کما هو الحق، وقتی اطاعت مطلق رواست که اون مطاع معصوم باشه. اگر معصوم نباشد گاهی اشتباه بکند گاهی اشتباه نکند، چطور بر امت اسلامی اطاعت او بالقول المطلق واجب است. از اطلاق امر به اطاعت استفاده شد که منظور از اولوالامر معصومین علیهم السلام، ولی یک همچه قرینه داخلی که در آیه محل بحث نیست. قهرا میتواند اولوالامر این آیه فرد کاملش ائمه معصومین علیهم السلام باشند در زمان حضور و ظهور اونها و در زمان غیبت اونها جانشینان اونها که فقیه جامع و شرائط مدیر مدبر است میتواند اولوالامر باشد. اگر حوادث جنگی پیش آمد به یک کسی که هم دین شناس است و هم عامل به احکام دین است و هم کارشناس نظامی و سیاسی است، یه همچه آدمی به او ارجاع بدید، چون احکام دین که معاذالله تعطیل نخواهد بود در زمان غیبت. اگر احکام دین تعطیل نیست یا باید به حکم غیر خدا عمل کرد یا به حکم خدا. عمل به حکم غیر خدا باطل است، باید به حکم خدا عمل کرد. عمل به حکم خدا یا به وسیله یه فرد غیر آشناست یا به وسیله کارشناس. به وسیله غیر کارشناس باطل است، به وسیله کارشناس حق است. اون کارشناسی که خودش کارآمد باشد یا نباشد، اون نباشد باطل است، اون باشد حق است. پس در زمان غیبت یک کارشناس دینی یعنی فقیه که کارا و کارآمد باشد یعنی عادل و مدیر و مدبر باشد میتواند مرجع این گزارش ها باشد. پس در بین این اقوال پنجگانه هر کدام اینها یک مشکلی دارند به استثنای اون مقدار سیدن الاستاد رضوان الله که اون با این تتمیم مسئول از اشکال خواهد بود، یعنی اولوالامر بالاصاله معصومین علیهم السلام و در غیبت اونها فقهایی که جانشینان اونها باشند و ادامه دهنده های راه اونها باشند خواهند بود. اینم یه مطلب. اما فقیهی که کارشناس نظامی و سیاسی باشد، همین جریان نعیم ابن مسعود اشجعی که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، این وزیر امور خارجه دولت ابو سفیان بود در مکه، برای ارعاب و ترسوندن مسلمین و محرومین ابو سفیان این نعیم ابن مسعود اشجعی رو اعزام شد. قبل از جریان بدر کبرا در زمینه بدر صغرا این نعیم ابن مسعود اشجعی وارد مدینه شد، عظمت مشرکین را تشریح کرد، تجهیزات نظامی اونها را بازگو کرد، گفت همه اینها صف در صف آماده حمله. این گزارش نعیم ابن مسعود اشجعی وقتی از طرف ابو سفیان به داخله مردم مدینه رو متزلزل کرد. عده خاصی که زاد هم ایمانا بقیه متزلزل شدن در جریان بدر صغرا. در این گونه از موارد قرآن پرده برداری کرد، چون قرآن هم کتاب دهر است هم کتاب روز. یه قوانین کلی را بگوید کافی نیست، فوراً آیه نازل کرد که یک شیطانی آمده شما را دارد از شیاطین دیگر می ترساند، مبادا فریب او را بخورید، ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این واقعاً شیطان است، این نعیم ابن مسعود اشجعی، این از طرف ابو سفیان آمده دوستان خود و پیروان خود را می ترساند، مبادا فریب این را بخوری. این پرده برداری قرآن زمینه فصل سوم بحث را فراهم می کند که فرمود اگر این پرده برداری نبود اکثری شما به زحمت می افتادید و از این شیطان تبعیت می کرد. این نزد در روایت ابی جعفر سلام الله علیه مرحوم امیر اسلام نقل کرد در باره اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اونجا همین است که می فرمایید فقط معصومینه. چرا؟ چون اطلاق اطاعت در باره غیر معصوم روانی است. اونجا قول مختار این بود که فقط معصومین علیه السلام مرادند. اما اینجا دو تا فرق دارد. یکی این که اصلا اسم خدا را در این آیه نبود. چرا؟ چون مربوط به قضایای فقهی و قوانین کلی و اینا نیست، مربوط به حوادث جزئی است. حوادث جزئی را که انسان نباید منتظر قانون باشد، منتظر رهبری باید باشد. لذا در آیه دوم، یعنی آیه محل بحث، دیگه ذات مقدس الله نامش برده نشد. نفرمود ولو ردوه الالله، فرمود شما اینجا مسئله شرعی نیست، قانون که نیست که از خدا بخواهید، که اینجا قضایای شخصی است. این قضایای شخصی را باید رهبرانتون حل کنن. این یک فرق. فرق دیگر آن است که در اون آیه امر به اطاعت بود، اطاعت مطلق از غیر معصوم روانی است، لذا اولوالامر مخصوص معصومینه. اما انجام کارشناسی مشکلات نظامی در درجه اول در زمان حضور و ظهور امام معصوم سلام الله علیه تنها به دست اوست، در زمان غیبت به دست نائب اوست که رهبری را به عهده دارد، وگرنه چه بکنن الان؟ الان دشمن ها حمله کردند، ما منتظر باشیم که وجود بارک ولی عصر بیاید به حل کند؟ ما به کی ارجاع بدیم؟ نه به رسول خدا دسترسی داریم، نه به وجود بارک ولی از ارواحنا فدا. این دو دلیل نشون میدهد که اولوالامر این آیه با اولوالامر اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم که در اون آیه فرق دارد، اون مسلما معصوم است. اما این به دلیل اینکه نام بارک الله برده نشد و قانون نیست، حوادث جزئی است، این را باید کسانی که مسئولیت امور مسلمین را دارن با اونها در بین گذاشت. اونگاه فرمود به اینکه اگر فضل خدا و رحمت خدا نمی بود، لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، که این فصل سوم بحث است. در این فصل سوم که فرمود اگر فضل خدا نبود اکثری شما تابع شیطان می شدید، معنا این نیست که اگر عنایت خدا نبود بعضی از شماها مستقل بودید، این چنین نیست، چون هیچ کسی بدون عنایت الهی راه به جایی نمی برد. چند مطلب در این فصل سوم منتقل است. مطلب اول آن است که هر کسی هر هدایتی نصیب او شده است روی تفضل خداست. بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، این اصل کلی در سوره مبارک نور تبیین شد. در سوره نور چند جا این مضمون آمده است، یکی آیه 10 است، یکی آیه 20 و اون نهایت آیه 21 که در آیه 10 در آیه 20 اصل مسئله را فرمود و خبر را بیان نکرد، ولی در آیه 21 باز کرد و خبر را ذکر کرد. در آیه 10 سوره نور فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. خب ولولا فضل الله و رحمته چی؟ خبر نیامده یا جزا نیامده. در آیه 20 هم فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، بازم جزا و خبر نیامده. در آیه 21 به صورت باز روشن کرد، فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع العلیم. فرمود اگر فضل و عنایت الهی نبود هیچ کدامتون راه و مقصد نمی بردید. نفس اماره از درون، ابلیس از بیرون، اگر نبود هدایت الهی، الهام الهی، گرایش الهی، فرستادن کتاب و رسول، شما هم به دنبال شیطان می رفتید. پس این حکم استثناء پذیر نیست که اگر فضل خدا نبود اکثری شما گرفتار شیطنت شیطان می شدید و اقلی محفوظ می شدید. این قابل استثنا نیست. مثل این که بفرماید اگر خدا به شما روزی ندهد اکثری شما میمیرید فقط یک گروه کم زنده هستید. این قابل استثنا نیست. این الا قلیلن چون به این آیه به این جمله ارتباطش سخت بود از در آیون، لذا در کتابهای تفسیر ملازمه فرمود که به چه زحمتی خواستن این الا قلیلن را حل کن. بعضی گفتن که این آیه چون سه فصل دارد، فصل اول درباره نشر اخبار بود، فصل دوم درباره راه علاج بود که باید اخبار را به مسئولین نظام گزارش داد، فصل سوم درباره مسئله اعتقادی و کلامی است. بعضی گفتن این الا قلیلن به فصل اول برمیگرده، بعضی گفتن الا قلیلن به فصل دوم برمیگرده. خب این یه تکلف است. اونایی که گفتن به فصل اول برمیگرده گفتن معنا این است که به اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به الا قلیلا منهم، یعنی اکثری گزارش میدن مگر یک گروه کم. خب الا قلیلنی که در آخر آیه است این استثناء باشد از خصوص جمله اولا، خب این خلاف ظاهر است که مربوط به اخیر نباشد مخصوص به جمله اولا باشد. حالا استثنای متعقبه عقیب جمله متعدده، این هیچ کس گفت که مخصوص جمله اول است. بعضی گفتن که مخصوص جمله دوم است، یعنی ولو ردوه الالله و الى اول الامر لعلمه الذین یستنبتونه منهم الا قلیلا. چون اینها یستنبتونه لعلمه، این لعلمه رو به همون رادین برگردوندن، یعنی اگر گزارش هایی به شهر رسید، اگر این گزارش ها را به مسئولین نظامی و سیاسی ارجاع بکنن، اونها که اهل استنباطن بعد از مراجعه به رسول و اولوالامر میفهمن، اونا که اهل استنباط نیستن چیزی درک نمی کنن که این الا قلیلن مال مردم است، یعنی کسانی که گزارش ها را رد می کنن به رسول و اولوالامر می رسانن، تا رسول و اولوالامر این گزارش ها را تحلیل بکنن، کسانی که رد می کنن دو قسمن، اکثریشون از این گزارش چیزی رو استنباط می کنن با ارجاع و اقلی استنباط نمی کنن. این هم خلاف ظاهر است که ما جمله این الا استثناء که الا غیرن است به اون فصل دوم ارجاع بدیم و فصل سوم اصلا نرسد، و ظاهرش همین است که به فصل سوم برمیگردد. و این معناش این نیست که اگر هدایت الهی به عنایت الهی نبود اکثری شما تابع شیطان می شدید مگر یک گروه کم، نه، این مربوط به اصل عنایت به هدایت نیست. اصل عنایت به هدایت الهی نصیب همه شده است و دند ناست. اگر خداوند از جریان نعیم ابن مسعود اشجعی و امثارونها پرده برداری نمی کرد و اگر دستور نمیداد که شما گزارش ها را منتشر نکنید و اگر دستور نمیداد که گزارش ها را به مسئولین سیاسی ارجاع بدید، این شایعه در خیلی ها اثر میکرد و در افراد کم که ثابت و پایدار بودن اثر نمیکرد. اینه هم معنای باز پیدا میکند، همین استثنای عقیب جمله عدیده که قدر متیقنش در جمله اخیر است به جمله اخیر برمیگردد و مشکلی هم ندارد و خلاف ظاهرم نیست. همون این حادثه که آمد ما همه شما روشن کردیم، اگر نبود این گزارش به افشای الهی خیلی ها فریب میخوردی. ما بهتون گفتیم اونا توانی ندارن، اونا هیچ قدرتی ندارن، شما برید پیروز میشید. رفتید دیدم در جنگ بدر پیروز شدید. در این گونه از موارد است که لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. یه احتمال دیگر هم هست که این با آیات نفاق هماهنگ است. در آیات نفاق دارد که منافقین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. این لا یذکرون الله الا قلیلا یعنی لا یذکرون الا للدنیا الا ریاء، نه اینکه واقعا منافق به یاد خداست، منتها گاهی به یاد خداست، منافق اصلا به یاد خدا نیست. روی اون بیان که بیان لطیفیست در باره لایسکون الله الا قلیلا، اینجا لطبعتم و شیطان الا قلیلا میتواند یه معنای پیدا کند. منتها مشکل این است که مستثنا منه اینجا با مستثنا منه اونجا خیلی فرق میکنه. اونجا